سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم. من کامبیز حسینی، این پارادوکس. امروز جمعه 23 آذر است. پاییز رو به اتمام و زمستان دارد میآید. ملت دلتون گرم بشه، آقا دلت گرم بشه. زمستون چیه؟ دلت گرم بشه به حق هر چیزی که بهش اعتقاد داری. از این گرما یه ذره هم به ما بده. و داریم نزدیک شب یلدا اینا میشیم. من یلدا بازی دوست دارم. با حال آدم ها دور هم جمع میشن، انار و آجیل و از این حرف ها. فال حافظ میگیم خیلی باحال. یوسف گم گشته باز آید به کنعان فلان. من همه اینا رو دوست دارم. و بالاخره روزهای خوشی داره میاد، ولی روزهای خوشی الان خبر جدیدی نیست من به شما بگم. حقیقتش شما میدونید دیگه که اصلا الان اوضاع ما ایرانی ها اینقدر دیگه دوره طلایی شده برای ما ایرانی ها. در این مقطع تاریخی که خیلی طلایی داریم زندگی میکنیم، از برق طلا کور شدیم. از این که این واقعا دوران به جان خودش، من از این برق طلایی این دوران دارم کور میشن. مملکت وضعش خوب نیست ملت. شما میدونید مملکت چجوری است، ولی من یک کوچولو بگم مملکت چجوری است برای اونهایی که نمیدونن مملکت چجوری است. مملکت تحریم خورده این روزها، توش بازداشت و مرگ در بازداشت و کلا مرگ و بازداشت جدا جدا و درد و بیپولی کارگر و بیپولی کارمند و گرانی و کثافت و گل سالم ولی آفساید اعلام شده ی استقلال و رهبری که تابستانش داغ نبود است. وضعیت الان در مملکت اینجوری است. البته ما دشمنان ایران زمین و خائنان به وطن که نقشه های خیلی شومی برای ایران اسلامی داریم و خارج از ایران زندگی میکنیم، داریم به کریسمس فکر میکنیم. سال نو میلادی داره نزدیک میشه. نمیدونم دو سه هفته دیگه شده، دو هفته دیگه سال جدید میلادی است که اونم بالاخره خودش من دوست دارم اتفاق خیلی شاد و میمون و نوروزی و خوشحالی دیگه. سال عوض میشه، توپ دو دو تو پوا میکنه از این حرفا. ولی شما ما را اینجوری چی نگاه نکنید. ما اول هر سال میلادی وضعیت آب و هوای تابستان شما را چی؟ تعیین میکنیم. دیدین آدمایی که یه چیزی میگن بعد به فعلش که میرسن میگن چی؟ یعنی شما بگو. اینجوری ما وضعیت آب و هوای تابستان شما را چی؟ بله تعیین میکنیم. یعنی نشستیم اینجا تا سال تحویل شد میگیم که مثلا تابستان شما داغ است، ولرم است، خوش میگذره، خاطرات شمال محال یادم بره، یا چی همه موارد. باره که رفت
اوائل سال جاری مسیحی اعلام کردن که ایران تابستان داغی خواهد داشت. مقصودشون این بود که ما در تابستان به سراغ ایران میریم و نقشه های ما در ایران تحقق پیدا خواهد کرد. یعنی همین اختلاف و دعوا و اینو بکش تو خیابان و اونو بیار توی عرصه و این گروه با اون گروه، اون گروه با اون گروه، جنگ را میندازیم، دعوا را میندازیم. هدفشون این بود. به کوری چشم اونها تابستان امسال که از بهترین تابستان‌های سال بود.
اشغال کردی یا مشتی، تابستان شما یکی از بهترین و باحال‌ترین و اشغال اینا دیگه. عرفت شمال، کباب و زون برون، عرق دم ساحل، باد میخوره بهت، این مر بزن اون مر بزن، پول نفت همینجوری به دلار خرج کن تو ایران بدون نگرانی. آره بابا دست شما در نکنه واقعا. چه عجب کویتی بوده ایران، آبستون خیلی خوش گذشته به آقا. چرا همه شما آدرس اشتباهی میدی آخه پدر جان؟ یعنی میخوای واقعا با وضعیت الان مملکت که هیچکی حاضر نیست اصلا مسئولیتی بپذیره، حالا میگم تو برنامه در این موردم صحبت میکنم، با این وضعیت میخوای بگی که اکثریت مردم از این حکمرانی شما راضی هستن؟ و الان اگه مثلا یه سازوکاری بود که میشد خدا وکیلیا، خدا وکیل صادقانه از میزان تاییدیه مردم به شما آمار گرفت، شما مثلا 98.9% آری به اسم خودت فکر میکنی داری میگیری، میدونی اصلا اینجوری فکر میکنی. اگه اینجوری فکر میکنی که خب این توهمی بیش نیست، ولی در این که تحت فشار هستی میفهمم، تحت فشاری دیگه، اوضاع زیاد خوب نیست برای شما، روزهای بهتر از این هم داشتی، الان نظر سخت شده، که البته همیشه اینجوریه که شما باید از این قضیه، از این که آمر بودی مبرا بشی. همیشه یه عده‌ای میریزن جلو که نه مثلا کی رهبر گفت تلگرام را فیلتر کنید ببندید، نه بعد گندش در اومد که شخص آقا دردم دردم، یا اینکه مثلا الان اینستاگرام را میخواهید فیلتر کنید آقا، در هفته‌ای که گذشت سرپرست جدید اخبار خبر در هفته‌ای که گذشت سرپرست جدید معاونت امور فضای مجازی دادستانی جاوید نیا، آقای جاوید نیا، ایشون من نقل قول میکنم ازشون، ایشون میگن که من به عنوان یکی از مسئولان نظام اسلامی بر صندلی خود تکیه دادم و میبینم که چه فجایعی در این شبکه، منظورش اینستاگرام، در حال وقوع است و اقدامی که میتوانم انجام دهم را انجام ندهم و به جای وظایف شرعی و قانونی ملاحظات سیاسی را بهانه کنم. آیا خداوند متعال و شهدا از من خواهند پذیرفت؟ خواهند پذیرفت واقعا؟ این اینستاگرام، این نبنده، خداوند خواهد پذیرفت؟ فجایعی که البته میگه که تو اینستاگرام فجایع بوده، راست میگه، فجایعی که زیاد هست، همیشه فاجعه است، اصلا اینستاگرام فاجعه است، ولی من هرچی که بیشتر فکر میکنم میبینم که بر بیرا نمیگه، این اینستاگرام که توش امیر تتلو دیگه نباشه واقعا اصلا فایده داره؟ فایده نداره، اما ببندنش خاک بر سرو همه اینستاگرام ببندنش، واقعا امیر تتلوش نیست دیگه. ایسنا، خبرگزاری ایسنا، از قول ایشون همین آقای جاوید نیا نوشته که بسیاری از علما و اساتید دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدلال خود خواهان فیلترینگ اینستاگرام هستن. من آقا این شما، این اساتید دانشگاه دانشجوی که با استدلال خود را شما به من نشان بده که میخوان فیلترینگ کنن اینستاگرام رو، شما اینا کیان؟ اینا برای من خیلی جالبه در ازم بدونم، این علما که گفتن استدلال دارن برای فیلترینگ اینستاگرام، این علما آقا اینا کی هستن اصلا؟ کدوم علما؟ این اصلا حرف حسابشون چیه؟ خیلی جالبه، کیه؟ عالم چیه یارو اصلا که اینستاگرام رو داستان میخواد بکنه؟ خلاصه این که در اون قسمت هم ما هنوز گیج هستیم ملت واقعا در مورد این علما، چون که ما فقط یه عالم میشناسیم، یک عالم بنده میشناسم تو مملکت و او کسی نیست به اسم آیت الله سید علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب از این حرفا. و الان البته ایشون تو وضعیتی که داره دفاع آخر بازی میکنه، یعنی تایق سر گرفته هم قشنگ چسبیده به دروازه، مثل محمد پنجعلی اون زمان، یا نه همین سید جلال، همین سید جلال خودمون، الان رهبر خیلی تو مایه های سید جلاله، یعنی داره دفاع بازی میکنه، اون طبعا میشه هت میزنه فلان. ولی فرقش با سید جلال اینه که سید جلال حسینی همین چند روز پیشا بود فکر کنم، ایشون دیگه پیر شده بود و فلان این حرف ما، دیگه از فوتبال ملی چکار کرد؟ خداحافظی کرد سید جلال، همه هم براش دست زدن، آقا تقدیر کن باشگاه پرسپولیس فلان کنند بسار کن، آوی فلان که روش گفت آوی فلان این حرف. فرقش با شما اینه که شما همچنان ولی یقه ملت رو گرفتی، تیم ملی رو پر کردی با رفقات، این پیرمردایی که خب حاصلش هم همین است که میبینیم دیگه وضعیت مملکت. اما من یک آدم خیلی دموکراتی هستم، همیشه میخوام تحلیل شما رو از شرایط بشنوم. آقای خامنه‌ای، نقشه ما چیست؟
نقشه اینا این است که بلکه بتوانند به کمک تحریم و به کمک کارهای ضد امنیتی و اینها در جمهوری اسلامی، در کشور عزیز ایران اسلامی ما، دو دستگی و اختلاف و جنگ داخلی و مشکلات ایجاد کنن. هدفشون اینه.
بله، این داستان اینجوری. اول اینکه شما یه چیزی رو من گوشزد بکنم همین اول برنامه، یکی در میون دوباره راه افتادی در حالت دفاعی، یعنی یه زمانی حداقل البته الان خط حمله رو هم برات داری، میگم کیه در ادامه این برنامه، ولی این خیلی جالبه که همین چیزایی که شما داری میگی، داری اعتراف میکنی که وجود داره. این که شما میگی یعنی هست، تایید رسمی آیت الله است که میگه آقا الان وضعیت مملکت اینجوریه. جوری؟ اینجوری.
دو دستگی و اختلاف و جنگ داخلی و مشکلات.
بله، دو دستگی. از که تا حالا کی باعث دو دست، دو دسته کیا هستن؟ من اصلا نمیدونم. اگر منظورت که الان وضعیت خیلی عتید، میدونی که آب فاضلاب قاطی شده، معلوم نیست کی دسته کی کجا. چجوری شد که مملکت آقا زیر رهبری داهیانه شما دو دستگی شد؟ آخ آخ آخ، اختلاف هم که زیاد شده و اینا، میدونی مشکلات هم که کم نیست، کاملا همه بر این واقفیم الان. بعد اینا همش میدونی این مسائل دو دستگی، وضعیت تحریم اقتصادی، وضعیت مردم، اینا تقصیر اونا هاست. اینا یکی دیگه، یکی هست نقشه شومی. همه این بدبختی هایی که ایران و ایرانی ها در عرصه داخلی، بین المللی، فلان اینا دارن میکشن، اینا تقصیر ماست که دشمن شما حساب میشیم. و خب شما کلن رهبر معنوی هستی دیگه، رهبر معنوی دستت که تو کار نیست، با اینکه تو همه چی داری دخالت میکنی، باید اون انگشت، با اون انگشتر، اون اگه انگشت نزنه پای داستان اصلا مملکت پیش نمیره، نمیشه. ولی با این حساب شما اصلا هیچ وقت مقصر نیستی، و اگر هم باشی چهار نفر همیشه هستن که میگن ایشون نبود، داستان بود. مثلا الان بودجه دولت رو شما هیچ دستکاری نکردی امسال، جلو تصویبش هم نگرفتیم. جالب، خیلی جالب، یه جوری حرف میزنی انگار یکی دیگه مسئول مملکته و شما یک شهروند معمولی هستی آقای خامنه ای، که داری اخبار رو که مثلا شنیدی یا اینا تحلیل میکنی برای ملت. خیلی جالب شد.
تابستان امسال یکی از بهترین تابستانهای سال بود.
مرد حسابی، اصلا شما خبر داری تو مملکت چه خبره؟ واقعا خبر داری تو مملکت چه خبره؟ من یه سری خبرهایی میام از این هفته به بعد میگم، فقط برای شما آقای خامنه‌ای، برای اینکه احساس میکنم مثل اینکه نمیدونی شهر چه خبر، تو همون حباب خودت گیر کردی. ولی من میدونم که این برنامه رو چی گوش میدی، حتما گوش میدی دیگه، کلا تو کار رسانه‌های بیگانه چی میگن هستی همیشه. برای همین، برای خدمت به خلق قهرمان ایران و در راستای رسالت عظیمی که بر عهده اصحاب رسانه جهت اطلاع رسانی دقیق به رهبری است، من از این به بعد یه سری خبر جمع میکنم برای آقا که خوب انشالله میشنوند و آخرش چیزی چی نمیشه. برو که رفت. خیلی هم جالب شد. ما هر هفته از این بعد یه خبر به آقا میدیم دیگه، تا بداند. این جالبه، یعنی اینقدر شما مهم هستی که ما دیگه یک بخش برنامه رو زدیم به نامت، فقط به خاطر تو، بخش خبر به آقای خامنه‌ای. خبری که باید بدم آقای خامنه اینه که یکی دیگر از بازداشت شده ها در زندان فوت کرد. ولی این که ایشون کیه و اینها از چند جهت خیلی مهم است در تاریخ این مملکت، چرا که ایشون بعد از اعتصاب قضا فوت کرده. خبر اینه که وحید صیاد نصیری که در زندان لنگرود قم اعتصاب قضا کرده بود، پس از 2 ماه اعتصاب قضا در بیمارستان درگذشت. مادر ایشون به کمپین حقوق بشر در ایران گفته که مسئولان زندان قم روز 21 آذر در یک تماس تلفنی اطلاع دادن که فرزندش در بیمارستان شهید بهشتی قم فوت کرد. حالا چرا بازداشت شده بود؟ به گفته خانواده ایشون اتهاماتش توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران، تبلیغ علیه نظام بوده که عمدتاً از رهگذر فعالیت‌هاش در شبکه‌های مجازی به ویژه فیسبوک براش رقم خورد. بله آقای خامنه‌ای، اخباری که می‌خواستیم به شما بدیم این. اگه خبر نداشتی داداش، بدون که هر کی به شما حرف بزنه میگیرنش، اینجوریه. البته قطعا یک توهین به امنیت ها رو اینا کنارش میبندن، که خب اون بحث دیگه است. من میخوام راجع به این آدم در این برنامه ذره حرف بزنم، چون واقعا نمونه بارز یک ظلم آشکار در اون مملکت، یک شهروند عادی مملکت که احتمالاً چیزهایی رو فیسبوک نوشته، شیر کرده که به مذاق آقایان خوش نیامده، گرفتنش، حالا پیداش کردن، زندان، اعتصاب قضا کرده و فوت کرده در بیمارستان. بعد تازه خیلی جالبه که بعد که خبرش گندش در اومد که اینجوری شده، اومدن گفتن نه ایشون از اعتصاب قضا فوت نکرده، مشکل کبد داشته. یعنی که یکی اعتصاب قضا میکنه همینجوری میمیره، مثلا بعد پزشکا میان میگن که آقا علت این مرگشون چیه، میگن علت مرگ اعتصاب قضا، اعتصاب قضا علت. پدر جان وقتی قضا نخوری بالاخره یه ارگان بدن از کار میفته میمیری دیگه، حرفایی میزنی. و کلا من نمیدونم شما که الان شنونده این برنامه هستید، حالا این بخش مال آقای خامنه ای هست، این بخش خبری من، شما که شنونده این برنامه هستی داستان بابی سنز رو میدونید یا نه؟ آقای خامنه ای که این بخش بهشون تعلق داره حتما میدونند که بابی سنز، که حالا اسم خیابون در تهران بابی سنز که پس از انقلاب نامگذاری شده، ایشون بابی بعد از 66 روز اعتصاب قضا در اعتراض به اون داستان ایرلند شمالی و انگلیس اون سالها در زندان فوت کرد. حالا من وارد داستان اون موقع نخواهم بشم، گوگل کنید، زندگیش خیلی دردناکه. همین بابی سنز دقیقا مثل همین وحید صیاد نصیری، ولی اون اسم یک خیابان در تهرانه، این یکی احتمالا فاسد فی الارض و از این حرف. بله آقای خامنه‌ای، در پایان این خبر برای آقای خامنه‌ای، به شما گفتم ببین بریم بابی سنز رو گوگل کنین ببین کیه. برای آقای خامنه‌ای هم باید عرض کنم که اگه لطف کنم بعد از اینکه این بخش برنامه رو شنیدن برن ستار بهشتی رو هم گوگل کنند، ممنون میشم. پایان خبر. سلام دوباره میکنم، به برنامه پارادوکس گوش میدید، من کامبز حسینی هستم و این برنامه ما این هفته مخاطباشو همچین بخش برنامه پخش کرد. اون بخش اول ما رو برابکس بود، بعد بخش دوم آقای خامنه‌ای گفتیم فقط گوش بدن، مال ایشون بود. الان این بخش سوم برای اون دست از دوستانی که یادشون نبود و یادشون نیست یا اصلا نبودند، دوستان جوان، جوانترها، اگر نمیدانستید بدانید که یک آقایی یک روزی در صدا و سیمای ایران با بغض فلان این خبر رو اینجوری خوند:
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون، روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
بله این آقای حیاتی بودم، محمد آقا. اینم لحظه اعلام خبر فوت آقا. جناب آقای حیاتی سال هاست که اخبار رو همینجوری با احساس ملودراماتیک فلان میخونه. یه جورایی ایشون بلندگوی آقایان در داستان به حساب میومد، ولی ظاهران آقای حیاتی هم به جمع اپوزیسیون پیوستن. یعنی وقتی حیاتی بشه اپوزیسیون دیگه شما تا ته داستان رو خودت چی؟ بله؟ بگو، فعلو بگو، آفرین، بخون. این آقای حیاتی اما جدیدن یه حرفای زده که وزارت خارجه آمریکا هم همین حرفا رو میزنه. چی گفته؟ این گفته
جزء کوچکی از این جامعه هستم و دارم مثل بقیه مردم سالهای ساله دارم زندگی میکنم. اصلا هیچ موقع فکر خارج از ایران زندگی کردن رو نکردم و فکرم نمیکردم کسانی که حالا خودشون رو از ما مردم عادی خیلی نمیدونم انقلابی تر میدونن، خیلی آدمایی میدونن که شایستگی این رو دارن که در رده های بالای اداره مملکت حضور داشته باشن و هستن و فرزندان اونها هستن، ولی میبینیم که رفتن و در جای دیگه دنیا دارن زندگی میکنن، جایی که دارن به اونها فحش میدن و اینها دارن ادعای انقلابی گری میکنن و از مردم میخوان مقاومت کنن، گرانی رو تحمل کنن، مردم این تورم وحشتناک رو تحمل کنن، جوانها بیکاری رو تحمل کنن، ولی اونهایی که انتساب به مسئولین کشور دارن، مسئولین رده بالای کشور دارن، برن متاسفانه در آمریکا و کانادا، اکثرشون اقامت کانادا دارن، اقامت آمریکا دارن، حاضرم نیستن به هیچ وجه برگردن به کشور. این واقعا درد بزرگیه.
اینم درد الان آقای سید محمد حیاتی. وقتی حیاتی اینو میگه فکر میکنید وزارت خارجه آمریکای دشمن نظام و مسئول بیچارگی و علت قیمت آجیل شب یلدا چی میگه؟ ها؟ دقیقاً اونم همینو تونم دقیقاً همینو میگه. البته به نظر میاد که وزارت خارجه این حرفای آقای حیاتی رو شنیده و اصلا گفتن این چون این دیگه حیاتی گفتن دیگه عمرن ما دیگه چون حیاتی گفته دیگه ما عمرن روش رو زمین نذاریم دیگه، رو حرفش حرف نزنیم دیگه. چشم آقای حیاتی.
While regime officials chant death to America, they send their families to the so-called Great Satan to live and study here, using the resources of the Iranian people. You can be sure that we are pursuing all options to pressure the corrupt hypocrites in your government to change their behavior.
بله، براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران اعلام کرد که برای روی گل آقای حیاتی هم که شده دیگه موضوع اخراج فرزندان مقامات جمهوری اسلامی از این کشور را بررسی می‌کند. وزارت خارجه همچنان برای اینکه روی ایشون رو زمین نندازه و از درد ایشون کم کنه، درد داره کم کنه، در ادامه گفت که همون جوری که آقای حیاتی گفتن اینطور نباشد که در حالی که مقامات حکومت شعار مرگ بر آمریکا سر میدهند، خانواده های خود را به کشور به اصطلاح شیطان بزرگ بفرستند تا با استفاده از پول مردم ایران در آنجا زندگی و تحصیل کنند. خلاصه این که این شباهت جالب بود. دو تا مسئله اینجا مطرحه. اول اینکه اگه میخواید حرفتون به گوش وزارت خارجه آمریکا برسه، اول اون رو به گوش حیاتی برسونید ملت، تا تو تیوی پلاسی، اینستاگرامی، لایوی، یه جایی یه حرفی بزنه، از این ور ما مطمئن میشیم که اربابانمون واکنش نشون بدن. دیگر این که آقا حالا خودمونیم، چرا که نه آقا جون، اگر ما نمیتوانیم برویم به وطنمون، اونا هم حق ندارن بیان این ور، این به اون در. صوتی بگذارید و بگید شما در اون لحظه از زندگی که زمین خوردی احساس یأس و ناامیدی کردی و فکر کردی که دیگه تموم شدی، دیگه هیچ وقت نمیتونی مثل سابق بلند شی به زندگی ادامه بدی، چی بلندت کرده؟ چه چیزی بهت انگیزه داده که دوباره امیدوار بشی، حرکت کنی و حتی پیروز بشی؟
شاید خنده‌دار به نظر برسه، ولی من رو دستم یه تتوی زدم، این نیز بگذرد، به اون نگاه میکنم، چون واقعا وقتی به گذشته نگاه کنم میبینم همه چی گذشت رفت. الانم هر اتفاقی که میفته فقط به این تطور نگاه میکنم، این نیز بگذرد.
آدم های عوضی بلندن میکنن کامیز، فکر له شدن زیر پای این آدم های عوضی بلندن میکنن.
این طبیعت لعنتی عالم و سر جا میاد، این بارون.
وقتی ناامید بودم به این فکر کردم که زمان چقدر خود منو تغییر داده، پس حتما میتونه وضعیت الان من رو تغییر بده و صبر کردم.
چیزی که من وقتی زمین میخورم نجاتم میده و بهم انگیزه دوباره پا شدن میده رپ فارسیه، یا بهتر بگم شعر. هر بار که زمین خوردم یه رسالتی روی دوشم احساس کردم، فکر کردم باید این کار انجام بدم و پا شدم، دوباره حرکت کردم و این حرکت منو دوباره زنده کردم.
خب این برنامه همین الان داره تموم میشه، هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست ملت، با تشکر از همه همکارانم که در تعیین برنامه شرکت داشتن. برنامه این هفته ما اینجا دیگه داره تموم میشه. 3 2 1 تمام.